اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک ملای متنفذ ایرانی میگوید برای مبارزه با تهدیداتی که حکومت ایران با آن مواجه است، شاید جنگجویان شیعه از دیگر کشورها را به ایران دعوت کنند. موسی غضنفر آبادی، رئیس محاکم انقلاب اسلامی تهران، در صحبتی که با شاگردان مدارس مذهبی در شهر قم داشت گفت حکومت ایران شاید از جنگجویان خارجی برای سرکوب هر نوع قیام مردمی استفاده کند. غضنفر آبادی گفت اگر ایرانی ها انقلاب را حمایت نکنند، هشدال شعبای عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و اوسیهای یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد. این گروه ها در جنگ ها در عراق و سوریه نیز دخیل بوده و از حکومت های دو کشور حمایت می کردند. این سخنان غضنفر آبادی واکنش های زیاد را در قبال داشته و از جانب شمار زیاد از اصلاح طلبان ایران محکوم شد. ایران اظهارات وزیر داخلی ترکیه مبنی بر اینکه انقره و تهران روز دوشنبه یک عملیات نظامی مشترک را علیه حزب کارگران کردستان یا PKK اجرا کردند رد کرد. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده بود که ساعت 8 بامداد دوشنبه ترکیه و ایران یک عملیات مشترک نظامی را علیه PKK در مرز شرقی ترکیه انجام دادند، اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده بود. ترکیه در سالهای اخیر همکاری‌هایش را با ایران علیه حزب کارگران کردستان شدت بخشیده است. انقره در تلاش است تا ساخت دیوار امنیتی در مرز این کشور با ایران را برای جلوگیری از رفت آمد آسان نیروهای کرد بین دو کشور به اتمام برساند. حزب PKK و شاخه وابسته به آن در ایران به نام پژاک اردو پایگاه‌های نظامی در عراق دارند. رئیس جمهور موزمبیق گفت بیمان می‌رود که طی 4 روز طوفان و گردباد در آن کشور حداقل 1000 نفر کشته شده باشد. فیلیپ نایوسی گفت در این طوفان چند قریه کاملا نابود شده و اجساد مردم روی آب سیل باقی مانده است. طوفان یا سایکلون آیای اواخر روز پنجشنبه بر شهر بندری بیرا که 500,000 نفر در آن زیست میکنند اصابت کرده و بعد با باد و باران شدید به جانب موزمبیق و مالاوی روانه شد. حکومت موزمبیق که سیستم ارتباطات و انتقالات آن بسیار ضعیف است، بعد از سپری شدن چند روز از تلفات جانی و خسارات مادی این رویداد مرگبار آگاهی یافت. سلیب سرخ میگوید 90% از بندر بیرا کاملا از بین رفته است. برق وجود ندارد و راه ها همه مسدود است. اردوی مالی میگوید در حمله مردان مسلح بر یک کمپ در ساعات مرکزی آن کشور حداقل 23 سرباز کشته شده است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را در قریه دیورا متقبل نگردیده است. اما این حمله شباهت زیاد به حملات گروه‌های جهادی مرتبط به القاعده دارد که معمولاً سربازان مالی و نیروهای بین المللی را در ساعات مرکزی مالی هدف قرار می‌دهند. اردوی مالی می‌گوید مردان مسلحی که بر قریه دیورا حمله ور شدند مربوط به گروه با اغموسی می باشند که قبلا افسر اردو بود و در سال 2012 وظیفه را رها کرده و به شورشیان توارق و بعد به القاعده پیوست. و کولومبیا می گوید در یک ماه گذشته بیش از 1000 نیروی امنیتی و پلیس ونزوئلا رژیم مادورو را ترک کردند. وزارت خارجه کولومبیا روز دوشنبه با نشر یک اعلامیه گفت که در یک ماه گذشته این افراد وارد کولومبیا شده و یونیفرم نظامی و سلاح خود را تسلیم کردند. وان گوایدو رئیس جمهور موقت و مشروع ونزوئلا از نیروهای نظامی خواسته مشمول فرمان عفو شده و رژیم نیکولاس مادورو را ترک کنند. نیکولاس مادورو هنوز هم از پشتیبانی سران عالی رتبه نظامی ونزوئلا برخوردار است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در آستانه سال نو و بهار نو، برنامه را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. امید تا اخیر برنامه با ما باشید. در آستانه انتخابات عمومی چهارگانه و برگشت صلح احتمالی در کشور، یک ائتلاف جدید سیاسی به نام جبهه حمایت از وطن با شعار مخالفت علنی از مداخلات پاکستان و دفاع از تمامی حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان در مقابل گروه طالبان و معامله‌گران داخلی و خارجی اعلام موجودیت کرده است. آگاهان مسائل سیاسی، ایجاد ائتلاف ها میان جریان های همسوی سیاسی در آستانه انتخابات و شرایط عادی را یک امر مسلم و نیکو می پندارند، مشروط بر این که برای ادامه آن تلاش صورت گیرد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
در آستانه برگزاری انتخابات عمومی چهارگانه در کشور و صورت گرفتن روند صلح که امیدواری ها برای موفقیت آن در حال افزایش است، یک ائتلاف جدید سیاسی تحت نام جبهه حمایت از وطن با شعار مخالفت جدی در برابر مداخلات پاکستان و تعهد دفاع قاطعانه از حقوق شهروندی مردم افغانستان در مقابل طالبان و معامله‌گران داخلی امروز در شهر کابل اعلام موجودیت کرد. نجیب الله کابلی، رئیس ائتلاف جدید و رئیس حزب مشارکت ملی، به روز دوشنبه در هنگام اعلام موجودیت این جبهه گفت:
جبهه حمایت از وطن که متشکل از 6 حزب سیاسی و 60 نهادهای جامعه مدنی می باشد، به خاطر دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان، به خصوص حقوق زنان افغان، رسانه ها، آزادی بیان، دستاوردهای عبدالصالح و صلح واقعی بین الافغانی اعلان موجودیت می نماید.
آقای قابلی به ادامه گفت که پاکستان همواره در امور داخلی افغانستان مداخله می کند و حکومت باید در برابر اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان خاموش نباشد و مطابق اصول پذیرفته شده بین المللی اقدامات لازم بکند. رئیس جبهه حمایت از وطن به مردم افغانستان اطمینان داد که از تمام حقوق شهروندیشان قاطعانه دفاع خواهد کرد.
جبهه حمایت از وطن مداخلات آشکار و اظهار نظر صدر اعظم پاکستان عمران خان را در امور داخلی افغانستان به شدت تمام محکوم می نماید و به مردم افغانستان وعده می دهد که از حقوق و آزادی تمام مردم کشور در مقابل گروه طالبان و معامله‌گران داخلی و خارجی دفاع همه جانبه خواهیم نمود.
رئیس ائتلاف ناتأسیس جبهه حمایت از وطن از یک رشته نگرانی های جبهه مانند نگرانی از آقایان ترامپ و پوتین که مبادا در نتیجه معاملات پشت پرده افغانستان و مردم افغانستان را قربانی انتخاباتشان نکند و به یک صلح عجولانه دست زده تسلیم طالبان ننماید. آقای قابلی ادعا کرد که بیشتر از 90% مردم افغانستان از طالب و افکار طالبانی نفرت دارند.
90% مردم افغانستان از حکومت طالبانی راضی نیست.
آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی، ایجاد ائتلاف ها میان احزاب و جریان های سیاسی را یک امر معمول در هر شرایط یک مملکت خوانده، میگویند که در افغانستان که تعدد احزاب به یک معضله جدی تبدیل شده است، ایجاد ائتلاف ها آن هم در آستانه انتخابات یک اقدام مثبت و ستودنی است. کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان و عضو سابق پارلمان، در مورد چنین گفت:
اتحاد و نزدیکی نیروهای سیاسی در هر شرایط در یک کشور بهتر است نسبت به تفرقه در بین این نیروها، مخصوصا در آستانه انتخابات. معمول است که اقتدار از احزاب و سازمان ها و نهادهایی که ارتباط به سیاست دارن، اونا با هم بر مبنای اشتراک عقاید با هم نزدیک میشن. بعد از اینکه یک ائتلاف به وجود بیارن، از یکی از کاندیدا حمایت میکنن. یک موضوع کاملا قانونمند و طبیعی است، این کدام مشکل وجود ندارد. ما به یکی رستم که
در افغانستان بیشتر از 80 حزب سیاسی و صدها نهادهای اجتماعی رسمی و ثبت شده در وزارت عدلیه افغانستان وجود دارد که اهداف و مرام‌های بیشتر این احزاب مشابه می باشد و با جز چند حزب سیاسی که شمار آنان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست، فعالیت‌های محسوس و مشهود سیاسی ندارند و توقع مردم این است که این احزاب و جریان‌های سیاسی دارای اهداف و مرام‌های مشابه با هم ائتلاف نموده احزاب نیرومند را به وجود بیارند تا از منطقوی بودن و قومی بودن یک جریان سیاسی بیرون شده به عنوان احزاب سیاسی مملکت شمول مبدل گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرنگاران آن قشری از جامعه افغانستان را تشکیل می دهند که در کنار خبررسانی به مردم آن کشور همواره با مشکلات مواجه بوده و برای دسترسی به خبرها ده ها قربانی دادند. تنها در سال 2018 میلادی در رویدادهای مختلف 13 خبرنگار جان باخته است. همکار ما قدیر مشف مصاحبه با معصومه حیدری خبرنگار در حوزه غرب افغانستان انجام داده و نخست از وی در رابطه با وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در شرایط کنونی پرسیده است. توجه کنید.
بزرگترین دستاورد حکومت جدید در افغانستان در همین 18 سال میتونیم آزادی بیان نام ببینیم. در گذشته نه ما شاهد همچنین آزادی بودیم و نه در کشورهای منطقه ما حال شاهد ازی هستیم که یک چنین آزادی بیان وجود داشته باشد. آنچه که مسلم هست، ما دوست داریم که این آزادی بیان همچنان ادامه پیدا کنه و چه مردم، حالا آزادی بیان مختص به خبرنگار نیست، حتی مردم هم باید آزادی بیان داشته باشند. چه مردم و چه خبرنگاران بعد از مصالحه و صلح با طالبان هم همچنان آزادی بیان تجربه کنند و همچنان این آزادی بیان ادامه داشته باشه. و یک از خواستای خبرنگاران هم همین هست که در مذاکرات صلح این موضوع حتما باید یادآوری کنند که صلحی که در او آزادی بیان نباشه مسلماً صلح پایدار نخواهد بود.
خانم حیدری، شما در کل مشکلات را که امروز جامعه خبرنگاری با او مواجه است چگونه بررسی میکنه؟
بله، مهمترین مشکلاتی که خبرنگاران با او دست میکنن در افغانستان یکی بحث عدم دسترسی به اطلاعات هست که متاسفانه مسئولین ادارات دولتی اطلاعات که مربوط به اداره از اونها هست عنوان اسرار خود میزنن و فکر میکنن اون نباید در دسترس خبرنگاران قرار بدن. برای به دست آوردن جزئیات نسبت به یک خبر یا گزارش خبرنگاران مجبور هستن بارها به ادارات مختلف مراجعه کنن اما با در بسته مواجه میشن. یکی دیگه مشکلاتی که خبرنگاران زیاد با اون رو هستن بحث امنیت هست. چنان که شما پیشتر هم گفتین متاسفانه در سال 2018 ما 13 تن از همکاران خود در حوادث مختلف از دست دادیم. بحث امنیت بحثی است که تنها مخصوص نگرانی خود خبرنگاران تنها نیست، هر شهروند افغانی نگرانی داره، اما از اونجایی که خبرنگار چشم کوش جامعه هست و به نحوی میخواد حقایق بازگو کنه شاید در بسیار از موارد موانعی وجود داشته و کسایی خواسته باشن که صدای خبرنگار خاموش کنن و خفه کنن و این مسائل تهدید و خشونت علیه خبرنگاران باعث شده که خیلی از خبرنگاران یا کار خود رها کنن یا مهاجر بشن به کشورهای دیگه.
بله.
خانم های خبرنگار، چون من به نماینده از خانم های خبرنگار حالا میخوام صحبت داشته باشم.
بله.
بحث تبعیض‌های جنسیتی که در رسانه ها وجود داره و یا مسئولین ادارات دولتی باورمندی به کار رسانه ها و کار زنان خبرنگار در رسانه ها ندارن.
بله.
همه باعث شده شده که خانم های خبرنگار با محدودیت های بیشتری کار کنن.
بله.
و یا بحث سنتی بودن جامعه در افغانستان یکی از مشکلاتی هست که خانم ها با وجود تهدیدها و با وجود فشارهایی که از طرف فامیل و یا حتی دوستان آشنایان وجود دارد، به خاطر علاقه ای که به کار خبرنگاری دارن همه پشت سر میگذارن و میان
در رسانه کار میکنن. به عنوان خبرنگار زن خانم حیدری میخوام شما پرسان بکنم که فکر میکنین در سالیان آینده چی گام های باید روی دست گرفته شود تا وضعیت خبرنگارا از آنچه که در 18 سال گذشته بوده از این بهتر شود و ما دیگه شاهد قربانی و تلفات خبرنگارا در مواقع مختلف و خشونت ها از اونا نباشیم؟
آنچه که از توان حکومت برمیه بسیار وسیع هست و حکومت در بحث امنیت خبرنگاران نقش بسیار زیادی داشته باشه. بحث دیگه بحث همون عدم دسترسی به اطلاعات هست که پیشتر هم یادآوری کردم. ما قانون داریم، قانون بسیار خوب هست، بسیار مشابه در مورد همه مسائل تشکیحات خود داشته. خوب است که دولت حالا برنامه های برای آگاهی دهی برای مسئولین ادارات دولتی داشته باشه که اونا رو در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی بده.
بله.
شاید یکی از دلایلی که خیلی از ادارات دولتی اسرار یا معلومات اداره خود به خبرنگاران نمیگن همین هست که از قانون خبر ندارن. خوب است که حکومت برنامه هایی داشته باشه برای مسئولین ادارات دولتی تا این قانون به اونا تشریح کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که برای سال جدید خورشیدی 22 میلیون نهال پرورش داده شده که در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر افغانستان غرس خواهد شد. این تلاش ها برای افزایش ساحات سبز در حال صورت می گیرد که افغانستان فقط 2% ساحه سبز دارد و تغییرات اقلیمی نیز دامنگیر آن کشور گردیده است. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان کمپاین نهالشانی را تحت نام صلح و سرسبزی با مناسبت فرارسیدن سال جدید خورشیدی آغاز کرده است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که 2 میلیون نهال از سوی این وزارت و بیش از 20 میلیون نهال از سوی سکتور خصوصی اصلاح و پرورش داده شده است. آقای دورانی از شهروندان کشور خواست که به کمپاین نهالشانی بپیوندند و در سرسبزی و از بین بردن آلودگی هوا سهیم شوند.
با پیشواز از بهار اهداف ما از این برنامه تشویق مردم با سهمگیری در سبزی، حفظ و بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، تغییر اقلیم، افزایش زیبایی شهر، بهبود منابع آبی و بالاخره نقش تک تک ما در اقتصاد ملی از طریق غرس و گسترش فرهنگ نهالشانی و نهال پروری است.
با توجه به آلودگی هوا و محدود بودن ساحات سبز افغانستان به ویژه کابل، وزارت زراعت افغانستان تلاش میکند تا با کمپاین نهالشانی مردم را تشویق کند که در مقابل منازل مسکونی، داخل حولی و یا مکانهای مناسب نهال غرس کنند. پیش از این اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان گفته بود که خشکسالی، گرم شدن هوا، قطع جنگلات و سیلاب‌ها منجر به تغییر وضعیت اقلیم در این کشور گردیده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که کمپاین نهالشانی را آغاز کرد گفت در کنار غرس نهال، حفاظت از جنگلات و مکانهای سرسبز نیز از مسئولیت شهروندان کشور است.
غرس نهال از یک طرف و حفظ منابع جنگلی کشور از طرف دیگر مسئولیت همه شهروندان کشور است. تنها کار نیست که وزارت زراعت بتواند از همکاری نیروهای امنیتی را در عرصه خواستار هستیم و همکاری مردم افغانستان، علمای کرام، جامعه مدنی در عرصه بسیار مهم است.
به گفته مقام های اداره ملی محافظت از محیط زیست، افغانستان در حال حاضر فقط 2% ساحه سبز دارد که تا سال 2030 میلادی باید به 10% این ساحات را افزایش دهد. شماره از باشندگان کابل از کمپاین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان استقبال می کنند و از شهروندان کشور می خواهند که در این کمپاین سهم گیرند. صادق باشنده کابل با صدای آمریکا گفت: گفت
نیالا را دانه صدی یا کنیم صدی خریدیم و اردیم که دمیج بشانیم تا وطن مو سرسبز شود.
تغییرات اقلیمی در کنار افغانستان تعداد از کشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما آنچه در افغانستان منجر به نگرانی شده بی توجهی به این تغییرات و قطع جنگلات به گونه گسترده است. پیش از این اداره ملی محافظت از محیط زیست گفته بود که در قطع جنگلات کاهش آمده است، اما هنوز هم این روند ادامه دارد. مقام های اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان گفته که برای آمادگی به تغییرات اقلیمی میان سالهای 2020 تا 2030 به 10 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
لورنس هارت، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان می‌گوید اگر پروسه صلح با طالبان با موفقیت برسد و از این سازمان خواسته شود تا در پروسه بازگشت خانواده های طالبان از پاکستان همکاری نماید، این سازمان با حفظ موضع بی‌طرفانه خیش این کار را خواهد کرد. آقای هارد در پاسخ به سؤال روند بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان میگوید که این پروسه جریان دارد و آنها میکوشند محموله های امداد متفاوت را برای هر گروهی از عودت کنندگان فراهم سازد. توجه نمایید به این مصاحبه که لینا روزبی انجام داده است.
ما 4 دروازه را در بخش ورودی از ایران و پاکستان قرار دادیم که به عودت کنندگان کمک های عاجل مانند غذا را فراهم میکنند و بعد برخی کمک های دیگر که تنها به غذا خلاصه نمیشه، مانند خانواده هایی که یک زن سرپرستی آن را بر عهده دارد و یا کودکانی که باز میگردند.
پاکستان پلان اخراج حدود 1 میلیون پناهجوی افغان را در طول امسال دارد که دارای سند نیستند. آیا سازمان بین المللی مهاجرت که از مشکلات داخلی افغانستان آگاه است با کشورهای همسایه صحبت می کند تا مانع اخراج مهاجرین افغان گردد؟
بله. ما در هر دو کشور ایران و پاکستان حضور داریم و با مقامات آن کشورها صحبت می کنیم و در بازگردانیدن مهاجرین میانجیگری می کنیم تا بازگشت آنها را امن و محفوظ سازیم. ولی نهایتا این حکومت افغانستان است که باید روی تعداد و نوعیت این نوع عودت کنندگان و تعدادشان باید صحبت کند. در پاکستان 1.4 میلیون مهاجر آری از سند و تقریبا به عین تعداد مهاجرین افغان ثبت شده وجود دارد. پاکستان و ایران در زمینه میزبانی این پناهجویان بزرگمنش بودند. تنها وضعیت عودت کنندگان نه، بلکه ما باید وضعیت کشورهای میزبان را نیز بررسی کنیم، چرا که آنها نیز با مشکلات در زمینه فراهم آوردن امکانات برای این پناهجویان مواجهند.
آیا پروسه رسیدگی به مهاجرین افغانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند و به افغانستان می آیند همانند پروسه عودت کنندگان از کشورهای همسایه است؟
روند رسیدگی با آنها نیز عین چیز است. ما در میدان هوایی هستیم وقت آنها به افغانستان می رسند تا به آنها برخی کمک ها را فراهم کنیم، اما تعداد آنها در مقایسه با عودت کنندگان از ایران و پاکستان کمتر است. ما 5000 نفر را داشتیم که یا به اجبار و یا به رضایت خود از ترکیه و کشورهای اروپایی بازگشتند. ما از بازگشت رضاکارانه استقبال می کنیم و یک بسته کمک را برای آن داریم، چرا که این افراد رضاکارانه باز می گردند که زندگی.
پروسه صلح با طالبان جریان دارد و با آن احتمال یک موافقه و بازگشت خانواده های طالبان به افغانستان. آیا سازمان بین المللی مهاجرت با پروسه بازگشت آنان همکاری خواهد کرد؟
ما هنوز جزئیات این موافقه صلح را نداریم. پروسه صلح هنوز در حال حاضر جریان دارد و هنوز هم وقت است تا روی این پلان ها غور شود. ما تبعیض نداریم و اگر از ما تقاضای کمک در این عرصه شود، ما موضع خود را که خونسا و عاری از طرفداری است حفظ می کنیم، ولی تا حال از ما خواسته نشده است تا در پروسه از این نوع کمک کنیم. اما هر نوع پروسه از این نوع باید با تدابیر همراه باشد. امروز در افغانستان موضوع عمده زمین و کمبود زمین است. زمین کافی برای آنهایی که باز می‌گردند باید در افغانستان مشخص شود تا این مردم با آن بازگشته و زندگی را آغاز کنند. بنابراین توجه و اولویت باید به مناطق داده شود که باید این عودت کننده ها به آنجا بروند.
آیا این سازمان برنامه خاصی را برای کمک به زنان عودت کننده و یا زنان بیجا شده در افغانستان دارد یا خیر؟
در بخش کمک‌های عاجل برای زنان من به شما یک مثال می‌دهم. سال گذشته ما فرصت بازگشت حدود 30 زن دارای ظرفیت را به افغانستان با سکتورهای مختلف فراهم ساختیم که بخشی از آنها به سکتور خصوصی بازگشتند. یکی از آنها معین وزارت شد و دیگر زنان در سکتورهای کلیدی دیگر کار می‌کنند. بنابراین ما به ظرفیت و توانایی‌های را که زنان با خود به افغانستان می‌آورند ارج می‌گذاریم.
اگر پروسه صلح موفق شود، تعداد عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان افزایش می‌یابد. آیا شما نگران عدم دریافت کمک و امداد برای رسیدگی به این پروسه هستید؟
اگر پروسه صلح موفق شود و امضا شود، باعث تشویق مهاجرین افغان به بازگشت از کشورهای همسایه می‌شود که فشار زیادی را بر سیستم‌ها با شمول صحت و همچنین کمبود زمین خواهد داشت. بنابراین باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی با هم فکر کنند که پروسه بعدی چه باشد و ما باید از خود و جامعه جهانی بپرسیم که کدام سکتورها باید اولویت داشته باشند و این کار باید حال آغاز شود، چرا که زمانی که تعداد زیادی به بازگشت آغاز کنند ما باید مطمئن باشیم که پروسه ادغام آنها به جامعه آماده است، وگرنه ما باعث تشویق فقر و دیگر مشکلات در جامعه خواهیم شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که بیجا شدن بی سابقه مردمان امریکای لاتین و تلفات آنان در مسیر سفر آبهای مدیترانه ریکارد جهانی قائم کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که روی زمانی تقدیم می کند.
هزاران پناهجو و مهاجر در جریان سفر خطرناک به سوی اروپا با عبور از بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. رکود سالانه منطقه به عنوان مرگبارترین مسیر برای مهاجرین در حال حاضر توسط مردمان امریکای لاتین شکسته شده است. جو ملمن، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، میگوید که از اول فوریه تا حال 79 تن از مردمان امریکای لاتین از بین رفتند. و میگوید که این ارقام تلفات تقریبا 3 برابر بیشتر شماری است که تا کنون جانهایشان را در آبهای مدیترانه از دست دادند. آقای ملمن افزود که افزایش در شماری از تلفات ناشی از افزایش در مهاجرت ها از امریکای لاتین به سوی ایالات متحده می باشد. و به صدای امریکا گفت که سفر به سوی ایالات متحده در حال خطرناک شده می رود که پناهجویان و مهاجرین بیشتر به قاچاقبران برای انتقالشان به سرحدات ایالات متحده اتکا می کنند.
مهاجرت های حلقه‌ای که در آن افراد بار بار از امریکای لاتین برای دریافت شغل سفر می کردن دیگر تمام شده است. با این بان معنی است که روابط میان مهاجران و کسانی که آنان را برای کار انتقال می دادن دیگر دشوارتر شده و آنان با قاچاقبرانی که از نسل ها به این سو وجود داشتند روبرو می شوند. واضح است که این امر باعث تلفات مردم می شود.
آقای ملمن افزود که قاچاقبران در برخی موارد راه‌های خطرناک و کوتاه‌ها انتخاب می‌کنند تا پول بیشتر به دست آورند. بسیاری از این افراد با واسطه‌های نقلیه فرسوده سفر می‌کنند که منجر به تصادف‌های کشنده می‌شود. این مقام ملل متحد همچنان اشاره به حادثه چند روز قبل کرد که در آن 24 زن و مرد از گواتمالا در یک تصادف موتر لاری کشته شدند. او افزود که سال جاری سال کشنده برای گواتمالایی ها بوده است و حادثه ذکر شده یک از بدترین رویدادی بود که IOM در 5 سال گذشته در این منطقه گزارش داده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستان عزیز، نشرات صبح امروز دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین موج پیشکش میکند. روز خوبی برای همه شما آرزو میکنیم.